ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ناوگان روسیه در دریای سیاه دخالت در بسته شدن فرودگاه نظامی در کریمه را تکذیب کرد. پارلمان اوکراین خواستار تشکیل نشست شورای امنیت سازمان ملل شد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین میگوید همه باید برای آزادی بیت المقدس آماده شوند. ناوگان روسیه در دریای سیاه روز جمعه هر گونه دخالت در بسته شدن فرودگاه نظامی بلبک در نزدیکی بندر سواستوپول در شبه جزیره کریمه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بخش مطبوعاتی ناوگان روسیه در دریای سیاه با انتشار بیانیه‌ای گفت که هیچ واحدی از این نیرو در منطقه بلبک مستقر نشده است. در این بیانیه گفته شد که تدابیر ضد تروریستی برای حفاظت از واحدهای ناوگان روسیه در دریای سیاه و خانواده پرسنل نظامی آن در شبه جزیره کریمه اتخاذ شده است. پارلمان اوکراین روز جمعه خواستار تشکیل نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به تحولات این کشور شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این درخواست پارلمان اوکراین بر اساس توافق قدرت‌های بزرگ برای تضمین تمامیت ارضی اوکراین مطرح شده است. تنش‌های سیاسی در شبه جزیره کریمه در روزهای اخیر نگرانی از احتمال جدا شدن این منطقه را از اوکراین افزایش داده است. اکثریت جمعیت شبه جزیره کریمه روس هستند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز جمعه گفت روز به گفته او حماسه آفرینی بسیجیان نسل امروز فرا رسیده است و همه باید برای آزادی بیت المقدس آماده شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی که در صبحگاه مشترک نیروهای حاضر در رزمایش الی بیت المقدس در اردوگاه قدس سمنان سخن می گفت، افزود که این گونه رزمایش ها برگزار می شود تا بسیجیان هر روز بر آمادگی خود بیفزایند و میدان رزم را تجربه کنند. رزمایش الی بیت المقدس از روز جمعه در 6 استان ایران آغاز شد. حمید سید مهدوی، وکیل و نماینده تام الاختیار آیت الله بیات زنجانی در استان آذربایجان شرقی صبح روز پنجشنبه در تبریز بازداشت شد. به گزارش صفحه شخصی آیت الله بیات زنجانی در فیسبوک، آقای سید مهدوی پیش از این نماینده دوره ششم مجلس از تبریز بوده است. آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان است. همچنین اکبر اعلمی، نماینده سابق مجلس از تبریز، در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشت که حمید سید مهدوی پس از احضار به دادسرای ویژه روحانیت تبریز بازداشت و به زندان منتقل شد. آرسنی یاتسنیوک، رئیس نخست وزیر جدید اوکراین، روز جمعه ابراز امیدواری کرد که این کشور به زودی کمک‌های مالی را از خارج دریافت کند و تعهد کرد که تمامی شرایط صندوق بین المللی پول را برای تضمین حمایت آن نهاد بین المللی به اجرا بگذارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، قرار است هیئتی از سوی صندوق بین المللی پول در هفته جاری به کیف سفر کند تا با رهبران جدید اوکراین در مورد نیاز این کشور به کمکی 35 میلیارد دلاری گفتگو کند. نخست وزیر جدید اوکراین گفت گام‌های روشنی برای دریافت کمک مالی در اوکراین برداشته شده است. و وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد پرداخت یارانه نقدی در آینده به افراد پردرآمد یا کسانی که تقاضای دریافت آن را نکرده باشند قطع می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی طیب نیا پنج شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت تا پیش از دور جدید ثبت نام و بررسی فرمای جدید، دولت هیچ برنامه‌ای برای قطع یارانه های نقدی مردم ندارد و پرداخت یارانه ها تا آن زمان همچنان ادامه خواهد داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پیش از اینکه توجه شما رو به گزارشی از اوکراین جلب میکنم، باید بگم که همونطور که انتظار میرفت، ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین که در حال حاضر در روسیه به سر میبره، در حال حاضر مشغول برگزاری نشست خبری هستش در شهری نزدیکی اوکراین، در البته در روسیه، و جزئیات بیشتر این نشست خبری رو در بخش‌های دیگه با شما در میان خواهیم گذاشت. اما توجه شما رو به گزارشی از اوکراین جلب میکنم. آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر تازه منصوب شده اوکراین، اعلام کرد که دولت جدید این کشور در آستانه ورشکستگی مالی قرار دارد. اما بحران شدید اقتصادی که در چند روز گذشته باعث کاهش چشمگیر ارزش پول ملی شده، تنها چالش پیش روی دولت جدید اوکراین نیست. با افزایش شدید تحرکات جدایی طلبی در کریمه، اوکراین با تهدید بی سابقه تجزیه روبرو شده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در کیف.
کماندوهای روسی که در روزهای گذشته به کریمه منتقل شدند، فرودگاه سیمفروپل پایتخت کریمه، فرودگاه بیلبک در حوالی پایگاه نیروی دریایی روسیه در سیواستوپل و دفتر کریم ایر روخ که مسئول نظارت بر ارتباطات هوایی این شبه جزیره است را تحت کنترل خود درآوردند. وزیر کشور اوکراین اعلام کرد که این اقدامات را تجاوز روسیه به خاک اوکراین می‌داند و شورای عالی امنیت ملی اوکراین خواست فوراً به این اقدامات واکنش نشان دهد. شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه داد و در حال بررسی وضعیت کریمه است. همچنین پارلمان اوکراین بیانیه را تصویب کرد که در آن از کشورهای امضا کننده پیمان سال 1373 که در ازای پیوستن اوکراین به پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای ضامن استقلال و تمامیت ارضی این کشور شدند خواست به تعهدات خود وفادار باشند. روسیه در کنار سایر اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد این پیمان را با اوکراین امضا کرده بود. وزارت خارجه روسیه بدون توجه به اعتراض‌های کیف در بیانیه ویکتور یانوکوویچ را رئیس جمهور قانونی اوکراین خواند و از کشورهای غربی خواست مخالفان وی را به اجرای توافق وادارند که جمعه گذشته به امضا رسیده بود. این در حالی است که نماینده روسیه این توافق را امضا نکرده بود. ویکتور یانوکوویچ که جمعه گذشته از کیف فرار کرد، پنجشنبه در بیانیه بار دیگر خود را تنها رئیس جمهور مشروع اوکراین خواند. همان روز هواپیمای وی که جنگنده‌های روسی آن را اسکورت می‌کردند در شهر راستوف‌نادانو در جنوب روسیه فرود آمد. انتظار می‌رود یانوکوویچ سه بعد از ظهر به وقت کیف در این شهر در مقابل خبرنگاران ظاهر شود. به عقیده تحلیلگران در کیف، روسیه از یانوکوویچ انتظار دارد که او حکومت جدید کریمه را به رسمیت بشناسد. پنجشنبه پارلمان کریمه در ساختمانی که صبح همان روز توسط افراد نشناس مسلح اشغال شده بود، یک شهروند روسیه را به عنوان نخست وزیر جدید کریمه منصوب کرد و از برگزاری همه پرسی درباره آینده کریمه در 4 خرداد همزمان به انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اوکراین خبر داد. روز قبل تظاهرات هزاران معترض به تجزیه کریمه مانع برگزاری جلسه پارلمان شده بود. نمایندگان دومای روسیه که گروه قابل توجهی از آنها در کریمه به سر میبرند اعلام کردند پارلمان روسیه در اسرع وقت قانونی را تصویب خواهد کرد که در صورت رأی مثبت شهروندان کریمه به جدایی از اوکراین مقررات پیوستن این شبه جزیره به روسیه را آسان کند. دولت مرکزی در کیف تصمیمات روز پنجشنبه دولت کریمه را غیرقانونی خواند. سرگی کونیتسن نماینده جدید رئیس جمهور اوکراین در کریمه هشدار داد تشدید جدایی طلبی ممکن است به پایان خود مختاری کریمه منجر شود. کریمه 60 سال پیش از روسیه جدا شد و به اوکراین پیوست. نیمی از جمعیت 2 میلیونی این شبه جزیره اصالتاً روسند که بسیاری از آنها نگرانند با تغییر دولت مرکزی حقوقشان ندیده گرفته شود. از سوی دیگر اوکراینی ها و تترها که به ترتیب حدود 40% و 10% جمعیت کریمه را تشکیل می‌دهند از دولت جدید کیف حمایت می‌کنند و مخالف تجزیه‌اند. در روزهای گذشته بسیاری از مقام‌های غربی نسبت به مداخله روسیه در اوکراین و تلاش‌ها برای تحریک احساسات جدایی طلبان در کریمه هشدار دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که پنجشنبه شب به همتای روسش تماس تلفنی داشت به خبرنگاران گفت سرگی لاوروف در این گفتگو تاکید کرد که رئیس جمهور روسیه به تمامیت ارضی اوکراین احترام می‌گذارد. خود پوتین در جلسه با دولت بدون اشاره به آخرین رویدادهای کیف و کریمه دستور داد تماس‌های تجاری اقتصادی با اوکراین از سر گرفته شود. او همچنین گفت دولت روسیه باید برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به کریمه آماده باشد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
منجیان دریاچه ارومیه نام یک گروه علمی متشکل از استادان و کارشناسان چند دانشگاه در آلمان است که برای احیای دریاچه ارومیه طرحی 10 ماده‌ای تسلیم کمیسیون عالی نجات دریاچه ارومیه و سازمان محیط زیست ایران کردند. این طرح پیشنهادی مورد حمایت شماری از نمایندگان مجلس آلمان هم قرار گرفته. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
نزدیک به 2 دهه است که بنا به دلایل گوناگون آب دریاچه ارومیه رو به خشکی گذاشته، به طوری که برخی کارشناسان بر این باورند از این دریاچه تنها 1/5 و بعضی هم معتقدند 40% باقی مانده. ولی آنچه مسلم است این است که اگر هرچه زودتر جلوی خشک شدن تدریجی آب باقی مانده این دریاچه گرفته نشود، ایران با یک فاجعه بزرگ زیست محیطی روبرو خواهد شد. برای نجات دریاچه ارومیه تاکنون 10 همایش تخصصی و کارشناسی در داخل و خارج ایران برپا و راهکارهایی هم ارائه شده، ولی تاکنون گامی عملی و جدی در راه احیا و زنده نگاه داشتن این دریاچه برداشته نشده. منجیان دریاچه ارومیه نام یک گروه علمی متشکل از استادان و کارشناسان چند دانشگاه در آلمان است که ضمن دیدار از دریاچه ارومیه و شرکت در چند گردهمایی در ایران، نتیجه مطالعات و بررسی‌های خود را برای احیای این دریاچه در 10 ماده تسلیم کمیسیون عالی نجات دریاچه ارومیه و سازمان محیط زیست ایران کرده. احد رحمانزاده استاد دانشگاه شهر بن سخنگوی این گروه علمی است که در گفتگو با ما باز کردن 20 تا 25 درصد آب 40 سد احداث شده به روی دریاچه ارومیه را اولین گام مهم برای نجات این دریاچه دانسته و سپس درباره مهمترین اقدامهای عملی بعدی اینطور گفته.
طبق آمار رسمی در حدود 18,000 چا در اطراف دریاچه ارومیه ساخته شدند. مسئولین محیط زیست محل گفتند که حداقل نصف این چاهایی که ساخته شدند غیر قانونی هستند. ما پیشنهاد کردیم اون چاهایی که غیر مجازن حدود 9,000 اونا رو بلافاصله بایست جلوشون رو گرفت و درباره 9,000 تا دیگر که باقی میمونند مطالعه علمی کرد، دید که کدام یکی رو میشه نگهداشت، کدام یکی رو لازم نیست نگهداشت و جلوش باید گرفته بشه. و مورد خیلی خیلی بسیار مهمی است آن پلی است که بین دو طرف دریاچه ارومیه ساختن، راه تبریز ارومیه رو از وسط دریاچه به هم وصل میکنه. اسم اون پله، ولی حقیقت اینه که اون پل در اول آخرش، یعنی 2/3 اون پل به صورت سده، فقط وسط اون پل بازه که آب بیاد جریان پیدا بکنه. وقتی جریان آب گرفته شد درجه حرارت آب میاد بالا، باعث بخار و در نتیجه خشکی آن دریاچه میشه که شده. و چون اطراف اون پل یا سد داره خشک میشه، در واقع الان اگه وردارن معلوم نیست تا چه اندازه‌ای مورد ثمر خواهد. یکی از هدفهای ما اینه که این مشکل دریاچه ارومیه رو یه مقدار جهانی بکنیم، تمام دنیا متوجه بشن که چه خبره.
احد رحمانزاده سخنگوی گروه منجیان دریاچه ارومیه در آلمان در پایان این گفتگو یادآور شده اعضای این گروه جملگی روابط علمی با دانشگاه‌های ایران دارند و شماری از نمایندگان مجلس آلمان از جمله خانم کلاودیا روت معاون این مجلس هم همکاری خود را در پیش برده فعالیت این گروه ابراز کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
آقای روحانی، از اینکه اختلاس های میلیاردی را رو می کنید به ملت ایران بیان می کنید متشکریم، ولی اما اعدام هایی که به این گسترده دار صورت می گیرد و زندانیان سیاسی که خبری ازشون نیست و این همه بی عدالتی ها هم، بگویید ملت ایران به شما رأی دادن زندانیان آزاد شوند، اعدام کم شود، اعدام نشود، گرانی ها کم شود. مردم خیلی تدار از شما دادن.
من مادر یکی از بچه هایی هستم که تو جزیره مانوس هستن لطفاً صدای بچه‌های ما رو به گوش مردم آزاده دنیا برسونید و بگید که تو جزیره مانوس اونا جونشون در خطره. همه رو زدن با چوب و قمه، ریختن به جونشون. نخست وزیر استرالیا گفته اینا فرار کردن. ولی پناهجوها میگن اینجا آخر دنیاست. ما به کجا میخوایم فرار کنیم؟ اینجا راه به جایی نداره که بشه فرار کرد. آخه این دروغ خیلی بیشتر نمیخواد که بخواد عنوان بشه.